أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثی که داشتیم رسیدیم به این عبارت که فرمودند و تظهر الفائدتو فی النماء فعل الثانی هو للقابض مع تحقق اللزوم بعده و علی الاول یحتمله و عدم. خب اینجا راجبه فایده اختلاف در مسئله میان صحبت میکنند و میخوان بیان بکنند که حالا ما این دوتا قولی که مطرح کردیم، دو قول چه بود؟ اباحه محض است بنابر قول مصنف، یا بگیم عقد متزلزل است بنابر فرمایش علامه حلی و عده‌ای از فقها. خب حالا شما دوتا قول رو مطرح کردید، این چه فایده ای داره؟ اینجا در صدد بیان فایده این دوتا قولن. فرمودن فایده این دوتا قول که عرض کردیم دو قول، یعنی اباحه محض یک، عقد متزلزل دو. فرمودن تظهر و فایده این دوتا قول در جایی ظاهر میشه که عوض چه بود؟ مثلا حیوان، یه حیوان اومده بخره، پولم تو دستشه. این عوض که مثلا حیوان باشه، در دست یکی از این دو طرف معامله یه نمایی داشته باشه. نمایانش دوستان یعنی ثمره، یعنی مثلا نتیجه بده. فرزندی رو به دنیا میاره، حیوانو حامله بوده، حالا دارای فرزند میشه. این فرزندش رو بهش میگن نما. بعضیا نما هم میگن، منتها اصلش نماه، از نمو میاد، یعنی رشد. رشد داشته این گوسفندی که خرید کرده، اون وقت این زاییده الان. فرضم اینه، خوب دقت بفرمایید، فرض مسئله رو، فرض مسئله اینه که بعد از حصول اون نما معاطات لزوم پیدا میکنه. لزوم رو قبلا یه اشاره ای داشتیم، حالا شرح بیشترش رو بعدن، یعنی بعد از حصول اون نما فرمودن معاطات لزوم پیدا میکنه. خب حالا میفرماد آقا تحققش به اینه که این مال در دست هر دو طرف یا در دست یکی از اونها تلف بشه، یا اینکه این مال منتقل به یه شخص ثالثی بشه. مثلا بعد از اینکه این گوسفند بچهش متولد شد، برداره خود این گوسفند مادر رو ذبحش کنه، یا این گوسفند مادر رو بفروشه، یا هدیهش کنه به یه نفر، به یه شخص ثالث. خب حالا بیام سراغ بیان این فایده. پس با مثال روشن شد تا یه حدی چی میخواد ایشون بفرماد. بحث لزوم رو مطرح کرد و بحث این که آقا اگر ما اباحه محض بگیریم معاطات رو، چه حکمی برش باره، چه فایده‌ای برش باره، یا اگر عقد متزلزل بگیریم چه حکمی بر اون بار میشه. حالا بیان این فایده دقت بفرمایید. اینجا میان میگیم که آقا بنابر قول دوم چی بود؟ سوال دقت بفرمون، سوالی که جلسه قبلی هم عرض کردیم، با یه علامت سوال نوشته بودیم، آیا اباحه محض است؟ این قول اول. یا عقد متزلزل است؟ این قول دوم. فرمودن بنابر قول دوم، اون نمایی که قبل از لزوم معاطات حاصل شده، این نما یعنی ثمره اون بچه گوسفند که به دنیا میاد، این مال قابض گوسفنده، پول داده، گوسفند دریافت کرده. حالا که این مشتری گوسفند رو دریافت کرد، اسمش قابضه، گوسفند رو قبض کرد، بهش میگن قابض. فرمودن این نما مال قابض گوسفنده. بعد از اون که معاطات لزوم پیدا بکنه، چون میدونید بنابر قول دوم که معاطات عقده، به واسطه عقد اصل گوسفند منتقل به ملک قابض شده بود، اصل گوسفند رفته اون بر، یعنی در ملک قابض بود، هرچند به طور موقتیه و متزلزله، یعنی الان قابل رجوعه، ولی در این حال در ملک او بود با این عقد. بنابراین نمایی که اون گوسفند داده، بچه‌ای که زاییده، این در حالی بود که اصل گوسفند در ملک قابض بوده، بنابراین باید حکم کنیم که اون نما، اون بچه گوسفند که بهش میگفتیم نما، این مال قابضه، یعنی مال مشتریه. حالا بیاره این گوسفند رو برگردونه، پس بده، هرچه بشه بچهش مال اونه. حالا بیایم سراغ قول اول. بنابر قول اول که فرمودن اباحه محض باشه، این دو تا احتمال درش مطرحه. احتمال اول اینه که بگیم اون نما مال قابضه، چون وقتی که به حسب فرض معاتات نسبت به اصل گوسفند مثلا لزوم پیدا کرده و طرف معامله حق رجوع به اصل گوسفند رو نداره، میایم میگیم که بچه این گوسفندم بر مبنای تبعیت از مادرش ایمال قابضه. این قول به اون قابض بودنه. احتمال دوم اینه که بیان بگیم آقا نما مال قابض نیست، بلکه طرف معامله حق داره اون رو بیاد بگیره، به دلیل اینکه هرچند معاتات نسبت به اصل گوسفند لزوم پیدا کرده، مثلا اصل گوسفند تلف شده یا اصل گوسفند فروخته یا ذبحش، هرچی، ولی درسته بله وقتی که این گوسفند تلف شد دیگه این معاتات با این که معاتاته لزوم پیدا کرد، ولی چون به حسب فرض بچه قبل از لزوم معاتات متولد شده، خب بعد از اینکه متولد شد ایشون رفت این گوسفندو ذبحش کرد یا فروختش دیگه. خیلی خوب فرمودن چون به حسب فرض بچه قبل از لزوم معاتات متولد شد و در وقتی متولد شده که اصل گوسفند ملک قابض نبوده، بلکه در ملک کیه؟ بلکه در ملک فروشنده است، هنوز طرف مقابلشه، منتها بله درسته این گوسفند در دست قابضه ولی در ملک اون فروشنده است. اینجا میگیم چیه؟ میگیم آقا بچه تابع مادر نیست. درسته که الان مادر رو این مشتری رفت فروخت یا ذبحش کرده، ولی بچه تابع مادر نیست و بچه هنوز در ملک اون فروشنده است، باید به فروشنده برگردانده بشه. پس به لزوم معاتات در اصل گوسفند دیگه در بچهش این لزوم حاصل نمیشه، یعنی لزوم معاتات در اصل گوسفنده نه در اون نمایش، چون فرمودن آقا این اباحه نسبت به اصل گوسفند بوده فقط، تمام، نسبت به بچه این گوسفند این اباحه حکمش ساری و جاری نیست، بنابراین طرف مقابل حق داره بچه رو بیاد از دست این مشتری که این گوسفند رو خرید کرده، حق داره بیاد بچه رو از دستش بگیره، بچه گوسفند. نکته دیگه اینه که در بیان فائده نزاع فرض لزوم معاتات بعد از تحقق نما شده، وقت نکتش اینه که اگر چنانچه فرض به عکس باشه، یعنی نما بعد از تحقق لزوم باشه، مثل اینکه بعد از اینکه یکی از دو طرف معامله گوسفند رو فروخت که لزوم معاتات به فروختن یک طرف هم تحقق پیدا میکنه، وقت فرمودن که فرض کنیم که گوسفند طرف دیگه معامله یه بچه بذار، اینجا فرمودن مودن شکی نیست که این نما یعنی بچه مال قابضه. حالا چه بنابر قول اول که اباحه بگیرید، چه بنابر قول دوم، دیگه فایده نزاع بین دوتا قول در نما بر فرضی که عرض کردیم دیگه فایده ظاهر شدنی نیست دیگه. اینجا چون اولش فرمودن یظهر الفائده دیگه، اینجا فرمودن بنابر این قول دیگه فائده ظاهر نمیشه، پس فائده نزاع در اون نمایی ظاهر میشه که حصول نما قبل از تحقق لزوم معاتات باشه. این مهمه که ما بدانیم قبل از تحقق لزوم معاتاته، و این میتونه یه سوال امتحانی باشه که آیا قبل از تحقق لزوم معاتاته یا بعد از تحقق لزوم معاتات. روی این کلمه لزوم خیلی دقت بفرمایید. حالا مثلا یه لحظه دقت بفرمایید، فرمودن و تظهر الفائده یعنی ظاهر می شود فائده، یعنی فائده اختلاف فقها را می‌فرماندا که این اختلافی که بین فقها هست چه فایده ای داره. فائده اختلاف فقها کجا ظاهر می شود؟ فرمودن در نما، در نما یا همون ثمره و نتیجه و بچه‌ای که مثلا اون گوسفند زاییده ظاهر می شود. پس بنابر قول دوم اون نما مال کی بود؟ مال قابضه، یعنی مال اون گیرنده، پولا داده حالا گوسفند گرفته. با فرض این که تحقق پیدا بکنه لزوم معاتات کی؟ بعد از حصول نما. اما بنابر قول اول هم احتمال بودن نما برای قابض داده میشه، هم احتمال عدمش داده میشه. در اینجا هم با فرض اینه که بعد از حصول نما معاتات لزوم پیدا بکنه که توضیحش عرض کردیم. خب فرمودن لل قابض، قابض در اینجا هر کدوم از دو طرف معامله را هم شامل میشه. کی شامل میشه؟ چون ببینید در معاتات ممکنه هر دو طرف، هم مشتری هم فروشنده، هر دو تاشون به اصطلاح حیوانی را آورده باشن. یکیشون مثلا بز آورده، یکیشون گوسفند آورده، اینا با هم دیگه میخوان معامله کنن، این بز رو با این گوسفند رو. پول به دست هیچ کدوم از این دو طرف نیست، هر دو طرفشون به عنوان حیوان آوردن، بنابراین هر دوشون رو میگن قابض. و هر کدوم از این حیوانا بچه بزاند این حکم داره با این شرایطی که عرض کردیم. بعدم فرمودن بعدهو، ضمیر بعدهو رو هم برگردونید به کلمه نما. خب موفق و معید و سلامت باشید.